بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نحل توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها و تدو سوء بما استدبت عن سبیل الله و لکم عذاب عظیم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قلیلا انما عند الله هو خیر لکم ان کنتم تعلمون. ما عندكم ينفد بما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. بعد از بیان این که ذات اقدس اله به عدل و احسان و ایتاء ذوالقربا امر میکند و از فحشا و منکر و بغی نهی میکند، که این به منزله سرفصل این بحث های اخیر است، جریان وفای بعهد را و جریان پرهیز از نقض عهد و نقض یمین را ذکر فرمود. در جریان یمین، چون انسان با دیگری مذاکره می کند و به خدای قسم یاد می کند، در جریان یمین از اون جهت که کسی با دیگری مذاکره می کند، پیمان می بندد ولی به خدا سوگند یاد می کند، اونجا فرمود وعد جعلتم الله کفیلا. ولی در جریان عهد با خود خدای سبحان معاهده می کند، این که فرمود اوفو به عهدی اوفو به عهدکم، ناظر به این قسمت است. پس اونجا که فرمود وعد جعلتم الله علیکم کفیلا، اون ناظر به یمین است نه ناظر به عهد. کسانی که نقض عهد می کنن یا نقض یمین می کنن برای منافع دنیاست. این را از چند جهت نهی کرده است با چند تعبیر، گاهی ضمناً گاهی بالاستقلال، با تعبیرات گوناگون نهی فرمود. چون مهمترین عامل فساد در جامعه همین حب دنیاست و اون حب دنیا باعث عدم وفای به عهد است، باعث نقض عهد یمین است به ماننده. فرمود این کار را نکنید برای اینکه شما را می لغزاند. فتزل قدم بعد ثبوتها، این قدم مفرد است، اونم به صورت نکره ذکر فرمود. فرمود انسان همین که یه قدم بلغزد کافی است برای خطر بعدی، چون یه لحظه انسان لغزش داشته باشد معلوم نیست بعدن بتواند جبران کند. لازم نیست که اقدام باشد، قدم های متعدد باشد یا قدمین باشد، همین که یک قدم لغزید این خطر هست. فتزل قدمون بعد ثبوتها، شما ایمان آوردید، تعهد سپردید، سوگندم با یکدیگر یاد کردید، اگر در مسئله حقوقی است که با یکدیگر قرار گذاشتید سوگند یاد کردید نلغزید. اگر در مسائل عهد الله است که خدا تعهد گرفت شما تعهد سپردید نلغزید. اگر در اجرای عقد عهد از خودتون با خدا معاهده کردید نلغزید، فتزل قدمون بعد ثبوتها، و تدارک و جبران چنین لغزشی کار آسان نیست. مسئله ذوق یعنی چشیدن یه مرتبه در دنیاست، یه مرتبه در آخرت. این تعبیرات گوناگون ادبیات خاص خود را دارد و رهاورد مخصوص. گاهی دارد که اینها می نوشند، شراب اینهاست، نوشیدنی اینهاست. گاهی دارد چشیدنی اینهاست، گاهی دارد طعام اینهاست. گاهی دارد اینا وقتی وارد جهنم شدن یه عده طوریست که در جهنم بسته می شود، فی امد ممدده. تمام این تعبیرات همراه با اون نکات خاص خودش است. هر جا ذوق به کار رفت دیگه به معنای شرب نیست یا معنای طعام نیست، ذوق چشیدن است. حالا اون مطلب، اون عذاب گاهی در دنیاست، گاهی در آخرت است. عذاب آخرت اگر مربوط به اجسام اینها باشد دارد تغییر دارد. کلما نزجت جلودهم بدلناهم بدلناهم جلودن غیرها لیذوق العذاب، تا بچشن. بر این که اون لامسه گرچه در تمام جرم بدن مفروش است ولی قسمت مهمش روی پوست است، و پوست وقتی که سوخته شد کم کم به استخوان رسید، گوشت استخوان رسید، اونا نیروی لمسشون کمتر است. برای اینکه عذاب را بچشن پوست تازه روییده می شود که نیروی لامسه قوی او را همراهی می کند. با نیروی لامسه حساس عذاب بیشتر درک می شود. اینجا که فرمود کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها لیذوقوا العذاب، برای اینکه ثابت کند عذاب جسمانی هم دائمی است. اما در جریان نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، ظاهرا یه همچه تعبیر در اونجا نیست، برای اینکه اونجا به ثبات نزدیکتر است. بر تقدیر وقتی که فرمود ذوق در مقابل شرب است، در مقابل طعم است، در مقابل عذاب فی امد ممدد است، معنا خاص خودش دارد، یعنی اندک. حالا این ممکن است این عذاب اندک یا تعبیر سو در دنیا باشد یا در برزخ و ساحر قیامت، و اما عذاب عظیم مربوط به قیامت است. مطلب دیگه این که اون عذب به معنای گوارا، اون از عذبه یعذوه یعذبه است، این از عذبه یعذبه است. این عذبه یعذبه بر وزن علم یعلم و همین معنای عذاب خاص خود را دارد که گفتن عذب الما یعذبو، یعنی علاه و تحلب و کثر قضا، خاشاک او زیاد شد، گرد و غبار او زیاد شد، آلودگی او زیاد شد، این عذب یعذبو است. اما وقتی گفتن عذب الما، عذب الطعام، یعنی گواراست. اون هیئتشون فرق میکند گرچه ماده یکیست. و در قرآن کریم هرچه از عنوان عذاب یاد شده است مربوط به عذاب قیامت است، مگر اون چی که در سوره مبارکه نور آمده است که فرمود این دو نفر را، آیه دو سوره نور، از زانیت و از زانی فجدد و کل واحد منهما مئه جلده ولا تأخذکم بهما رأفتم فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین. یعنی در اجرای این حد یه عده شاهد عذاب اینها باشند. این عذاب همون عذاب دنیایی و اجرای حد الهی است. ولی عذاب در قرآن کریم به استثناء این مورد طوری که نقل کردن مربوط به جریان قیامت است و عذاب الهی است. خب پس یه خطر قبلی بود که اون را قبلا بازگو فرمود، و خطر دوم این است که به تذوق و سو، به خطر سوم و لکم عذاب عظیم است که در بحث دیروز گذشت. درست مفهوم نشد، ولی بالاخره نقض عهد است که جامعه را از اون انسجام می اندازد. اگر به عهد مردم وفا اعتمادی نباشد، پس به چی وفاست؟ اگر به بله، غرض آن است اگه کسی نقض عهد کرد یا نقض یمین کرد، پاش می لغزد. چه عهد الهی، چه عهد نبوی، چه عهد علوی، چه عهد حسنی حسینی اهل بیت علیهم السلام، چه عهد مردمی، همین که یه بار لغزید ترمیم بعدیش مشکل است. فتزل قدمون بعد ثبوتها، لازم نیست اقدام بلغزد، لازم نیست قدمان بلغزن، همین که یه قدم افتاد ترمیم بعدیش مشکل است. مثل که تو این تصادف ها همین که انسان یه لحظه غفلت کرد، خب سقوط میکند. معلوم نیست که آدم بعد بتواند ترمیم کند. همه این حرف ها را قبلا به ما گفتن، بعد فهمودن که اوفو به عهد الله ازا آهدتون به مانندون. این چنین نیست که اگر کسی یه بار لغزید بگه من بعدن جبران میکنم، بعدن که اطمینان ندارد زنده است. خب ولا تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا، ماده شرایشتری یک، اشترایشتری دو، باء یبیوس تا حال چندین بار در قرآن کریم آمد و بحث شد که شرا هم به معنای خریدن است، هم بنای فروختن، اشترا هم به معنی خریدن است، هم به معنی فروختن. به من الناس من یشتی نفسه ابتغاء الله، اونجا یشتی یعنی یبیع. او تعبیراتی که در سوره مبارکه بقره داشت، اونجا هم اشترا بالحیات الدنیا بود، حیات دنیا را خریدن، بالاخره آخرت را دادن. اونجا این چهار عنوان شرا و اشترا، باء و ابتاء، اینا مبسوطاً بحث شد. فرمود در اینجا شما عهد خدا را عهد فروشی نکنید، ولا تشترو یعنی لا تشترو ولا تبیعو به عهد الله ثمنا قلیلا، یا نه ثمن فروشی نکنید و عهد خدا را با این ثمن فروش، با ثمن خریدن نکنید، عهد را ندید و ثمن قرار ندید و عهد را ثمن قرار ندید و اون ثمن را مبیع قرار ندید و او رو نخرید. در حقیقت شما عهد خدا را فروختید و ثمن را گرفتید. از این جهت این اشترا معنی شر با است. شما در حقیقت عهد خدا را فروختید و یک چیز را گرفتید که در قبال این بسیار اندک است، ولو کل دنیا را هم گرفته باشید. به همون دلیل که در قیامت علاقمندن که کل زمین پر از طلا باشد و اونها را نجاس بده. معلوم بشه که اینها که خودشون را میفروشن، حیثیت به هویت به دینشون را میفروشن، یه متاعی را فروختن که اگر کل زمین را پر از طلا بکنن معادل اون نخواهد بود. به دلیل اینکه همین شخص در قیامت آرزو میکند که کل زمین پر از طلا باشد و او بدهد به جان خودش آزاد کند، که علاقمند است که ملء الارض ذهبا را بدهد به خودش آزاد. خب پس فلا تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا. چرا؟ الحمدلله. چرا؟ چون ان ما، این در بحثی دیروز گذشت که در این گونه از موارد باید ما که اسم ان است از ان جدا بشود. این انما و انما حرف مفید حصر نیست که متصلا نوشته بشه، ولی رسم الخط قرآن این است. نظیر وعلم و انما غنمتم که اونجا هم بحثش گذشت، اونجا وعلم و انما غنمتم اون ما اسم است و از در معنا منصوب است، چون محلا منصوب است، چون اسم انده مشبه به فعل است. حالا در رسم الخط اینجا متصلا نوشته شده انما عند الله و به خیر لکم. این خیر افعال تفضیل نیست که اون خیر باشد و این اون بهتر باشد و این به، گرچه مال حلال خوب است اما شما حرام میگیرید، حرام جز سم چیز دیگری نیست. این ثمن قلیلی که شما با عهد فروشی گرفتید این خوب نیست تا ما بگیم بهشت خوبتر از این است، بهتر از این است. نه، چون شما ای را خوب میدانید بر فرض صحت گمان شما که این خوب باشد، بهشت بهتر از اینه بالاخره. خب انما عند الله خیر لکم، اگر این مسائل را بدانید. شما یا باید ببینید یا باید ایمان به غیب داشته باشید. اگر نه اون باشد، نه این، همین خطر هست که شما را تهدید میکند. یا باید ایمان بیارید به این که ما عند الله خیر است، یا نظیر حارثة بن زید ببینید که هم بل جنه که من قدر آها و هم فی ها منعمون. اونگاه برهان مسئله را که چرا ما عند الله خیر است از این را ذهن میکند که فهمد ما عندکم ینفد به ما عند الله باقی. برابر دو تا شکل اولی که در بحث دیروز گذشت، ما عند الله میشه خیر و اونچه که پیش شماست خیر نیست. اونگاه بر اساس آموزه های قرآنی تنها انسان نیست که نافد است، بلکه هر چی که ما سوای خداست فانی است. اگر کل شیء هالکون الا وجهه یک، اگر کل من علیها فان به یبقا وجه ربک دو، این دعایه ثابت بکند که هر چی غیر خداست فانی است. اگر هر چی غیر خداست فانی است، پس هر چه نزد غیر خداست او هم فانی خواهد بود. چرا ما عندکم ینفد؟ برای خود شما فانی هستید. کل نفس ذائقه الموت، گذشته از این که ممکن است قبل از مرگ شما تغییرات دامنگیر اوضاع مالی شما به شؤون شما بشه، این از شما بگیره. پس ما عندکم ینفد رو دو بش، یکی این که خود شما از بین میرید، وقتی صاحب از بین رفت ملکم از بین میره. یکی این که نه، گاهی ممکن است شما باشید و تحولات زمانه اونچه را در دست شما از شما بگیره. پس اونچه که در دست شماست تغییر پذیر است. ولی به استناد اون دوتا آیه که کل شیء هالک الا وجهه، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک، معلوم شه کل ما عند غیر الله فهو نافد به هالک. چرا؟ چون هر چه غیر خداست هالک است و هر چه نزد هالک است هالک خواهد بود. برای اینکه وقتی موصوف از بین رفتنی است، صفت هم از بین رفتنی است. وقتی مالک از بین رفتنی است، ملک و مملوک هم از بین رفتنی است. منتها یبقا هاهنا امر آخر، و این است که انسان و همه شؤونی که در اختیار انسان است، این عند الله است. این چنین نیست که عند الله نباشد. اونگاه چگونه این از بین می رود؟ اگر همه موجودات عند الله هستند و نمی شود گفت که اینها عند الله نیستند، پس بنابراین همه موجودات سهمی از بقا دارند و فناپذیر نیستند. لکن پاسخ این سوال این است که برای هر موجودی این دو حیثیت هست. یکی حیثیت ارتباط الالله هست که فیض خداست. این به یک دریای بیکرانی وصل است، یه رود بیکرانی که به نام فیض خداست، دائم است، بل فیض منه دائم متصل و کل منه قدیم، دائم الفضل علی البریه است، دائم الفیض علی البریه است. این یه رودخانه سیاری است که شروع شده و از این طرف لن قطاع لعطاء غیر مجزوز است، انسان وارد برزخ و ساحر قیامت و بهش می شود و دیگه لن قطاع له ابدا. خب این رودخانه دیگه زید و عمرو ندارد و مال شخص و گروه و حزب مخصوص نیست، اما همین که کسی خواست یک قدح از این رودخانه بردارد و بگوید من، این هویت او از بین رفتنی است، بالاخره از دستش میریزد و به این دریای بیکران وصل میشود. اونی که میماند و انسان و اون چه که در اختیار اوست جزء ما عند الله است و میماند، از اون جهت دیگه زید و عمرو نیست، از اون جهت وجه الله است، به داخل در مستثناس کل شیء هالک الا وجهه. بالاخره انسان که میمیرد فرمود الله یتوفى الانفس حین موتها، وقت انسان میمیرد فوت که نمی کند، وفات دارد، به خدا متوفی است، تمام حقیقت انسان را میگیرد. اما دیگه زید نیست. زید به ما انه زید باشد، خصوصیت زمینی داشته باشد، مالک دیار باشد، نیست. از اون منظر همه اینها به اون دریای بیکران فیض الهی متصلن. یک، لله میراث و سماوات و الارض. دو، الی ان یرث الله الارض و من علیها. سه، همه اینها میراثی هستند که وارث اینها خداست، که فرمود الی ان یرث الله الارض و من علیها، خدا زمین و اهل زمین را ارث میبرد. از اون جهت البته محفوظن، اما دیگه زید نیستن، عمرو نیستن، این با ارتباط داشته باشه نیست. از اون جهت که زید است و خصوصیات شأنی دارد و خصوصیت ملکی دارد، ینفد هست. فتحصله که درست است که انسان و جمیع شؤون انسان هم عند الله است و ما عند الله باقین، اما او دیگه زید به معنی زید نیست، امر به معنی امر نیست، خصوصیت های اعتباری نیست، نشعه اعتبار نیست، اون نشعه تکوین است. یک، بازگشت کثرت هاست به وحدت فیض الهی و ما امرنا الا واحد. دو، اون امر واحد که دریای بیکران فیض الهی است که دائم الفیض است، دائم الفضل است، کل منه قدیم است، اون دیگه وجه الله هست و به ذات اقدس اله مرتبط است. ما اندکم ینفد و ما اندالله باقی. اون سخت را ما از نهی می فهمیم دیگر، و آیات دیگر دارد که اکارون لسود، ما از کجا میفهمیم این سمن حرام است؟ برای اینکه نهی کرده، با نهی بعد از نهی ثابت میشود که اون سمن سود است، وگرنه قبل از نهی که اون سمن سود نبود. ما با نهی میفهمیم، اون رو در آیات دیگر فرمود اینا حرام خورن. بالاخره خب گاهی درباره این که ما عهدی که با کفار بستیم باید اون عهد رو رعایت کنیم سوال میشه. کفار مستحضرید، کافر حربی که خون او حلال است و در صدد کشتن مسلمان هاست، اون غیر از کافر مستأمن است که در پناه دولت اسلامی است. اون کافری که مستأمن است و امنیت خواست و در پناه دولت اسلامی است و دولت اسلامی با اونها معاهده بسته است، اینجا رعایت عهد واجب است. حالا چه ملحد باشند، چه اهل کتاب باشند، چه مشرک، همین ها هست. فرمود به این که شما به عهد الله وفا کنید، فاستقیم و لهم مستقام و لکم، این تو سوره مبارک توبه گذشت. فرمود مادامی که اونها به عهدشون وفا میکنن شما نقض عهد نکنید. پس اون وقتی که کافر حربی است، یعنی تو میدان جنگ است، البته مالش فعی مسلمین است. اما وقتی که مستعمن باشد، بین احد و من المشتهین است نجاره که حتی یسمع کلام الله فعجب این تجاره که احد و من المشتهین فعجب و حتی یسمع کلام الله، اگر جوار خواست، پناه خواست، پناه بش بدید تا بیاید احکام اسلام را یاد بگیرد، بعد هم به ابلغ و معمنه در کمال سلامت او را به جایگاه امرش برسونید. پس اونجا که کافر حربی است، خونش هدر، مالش حلال. اما اونجا که حربی نیست، مستأمن است، در پناه دولت اسلام است و دولت اسلام با اونها معاهده دارد، این رعایت عهد لازم است. مطلب دیگه این که قرطبی در جامع احکامش نقل کرد که وقتی این آیه نازل شد، امرؤالقیس با طرف مخاصمش که خواست در محکم سوگند یاد کند پشیمان شده است. این آیه او را هدایت کرده است، او از اجرای سوگند صرف نظر کرده است. اما مطالب بعدی که مربوط به این جمله است که فرمود بر نجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، این به احسن ما کانوا یعملون را جناب قرطبی اینطور معنا کرده است که کاری که انسان انجام میدهد یا طاعت است یا مباح، گرچه مباح حسن است و قبیح نیست، ولی طاعت احسن است. خدای سبحان برابر طاعت پاداش میدهد، نه برابر مباح. ظاهرا معنای آیه نیست، معنای آیه این است که شما که به وظایفتون عمل کردید، برخی از اعمالتون حسن است، بعضی از اعمالتون احسن. انسان نمازهایی که میخوند، روزهایی که میگیرد، وفای به عهدی که دارد، وفای به یمین دارد، رعایت حقوقی که دارد، اینا همش یکسان نیست. بعضی ها با اخلاص بیشتر، با حضور قلب بیشتر، با نیت خالصتر و پاکتر و مانند آن است. اعمال انسان یکسان نیست، بعضی ها صحیح است، بعضی ها اصح، بعضی ها حسن است، بعضی ها احسن. فرمود ذات اقدس اله برای شمایی که روبراهید، همه اعمالتون را معادل اون بهترین اعمال میخرن، معامله میکنن. مثلا اگر یک باغبانی میوه های باغش عرضه کرد، 1000 تا میوه از این درخت چید و آورد، این 1000 تا 100 تاش احسن از اون 900 تا بود، یک کریم بخواهد معامله بکند، همه را به قیمت اون 100 تا میخرد. این رو میگن معامله کردن کریمانه، که تمام میوه ها را به قیمت اون میوه های برتر میخرد. اگر کسی 1000 تا عمل داشت، در بین این 1000 عمل 100 عمل یا 10 عمل از اعمال دیگر احسن بود، ذات اقدس اله همه را به اندازه اون احسن الاعمال پاداش میدهد. این یکی از محتملات این آیه است. حالا محتملات دیگری هم روزهای بعد مطرح میشه. فرمود فرنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. گاهی هم ممکن است نه، جزا بهتر از عمل است، برای اینکه من جاء بالحسنه فلو خیر منها یک، من جاء بالحسنه فلو عشر امثالها دو. گاهی هم که والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم، برابر آیه سوره مبارکه بقره هست. پس جزا احسن از اون کار است. این درباره کار خیر است، درباره کار شر فرمود جزا ان وفاقا، ولی درباره کار خیر که همچه آیه ای نداریم که جزا موافق با عمل است. درباره کار خیر همیشه جزا بیش از کار خیر آمده. این آیاتی خونده شد نشانه آن است که جزا وفاق عمل نیست، برای اینکه من جاء بالحسنه فلو خیر منها یا لو عشر امثالها، اون سیئات است که جزا و سیئتن سیئت المثلها هست از یک سو، و جزا ان وفاق است از سوی دیگر. ولنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. صابران کسانی هستند که این ارزش نقد و لذت نقد را صرف نظر میکنن، به امید اون لذت پایدار و باقی به سر میبرن، حالا خواه صبر عن المعصیه یا صبر عند المصیبه یا صبر على الطاعه، هر کدام از اینها باشد فضیلت است و صبر جامع همه این عبادات است. برای اینکه انسان یا موظف است واجب ها را انجام بدهد، یا موظف است از معاصی صرف نظر کند، یا در موقع مصیبت ها و آزمون مورد امتحان الهی است. صبر عند المصیبه عن المعصیه و علی الطاعه، سه قسم صبر است. ولنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. بعد فرمود من عمل صالحا من ذکر او انسا، برای که روشن بشه تفاوتی بین مسائل کلامی و پاداش الهی نیست، با اینکه این من هر دو را شامل می شد، به صراحه ذکر و انسا و مذکر و مؤنث را علاحده ذکر کرد. فرمود من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمنون فلنحیینه حیاتا طیبه. در جریان عصیان مستحضرید که صرف عمل بد کافی است برای کیفر، ولی در جزای خیر در جریان بهشت صرف عمل خوب برای پاداش کافی نیست. در کیفر هر که معصیت کرد باید کیفرشو ببیند، خواه مسلمان باشد خواه غیر مسلمان، خواه موحد خواه ملحد. قبح فعلی برای تنبیه کافی است، ولی در جریان فضیلت و بهشت حسن فعلی برای ورود به بهشت کافی نیست که انسان کار خوب انجام بدهد، بلکه هم حسن فعلی لازم است هم حسن فاعلی. هم کار باید کار خوب باشد، هم صاحب کار باید مؤمن باشد. اگر کار خوب بود، شخص راه سازی کرد، احداث بیمارستان کرد، احداث مدرسه کرد، خدماتی را به جامعه ارائه کرد، اما مؤمن نبود، موحد نبود، چنین انسانی دارای حسن فعلی هست ولی فاقد حسن فاعلی است. یا آدم آلوده را به بهشت نمی برن. البته پاداشش در دنیا محفوظ است، یا بهرهای دنیا مادی می برد، خودش و فرزندانشون در رفاهند، در دنیا زندگی مرفهانه دارند، یا در آخرت این شخص مشمول تخفیف عذاب است و مانند آن. بالاخره کار خیر اثر خاص خود را دارد، اما این شخصی که کارش خیر است ولی خودش آلوده است، این اهل بهشت نیست. لذا حیات طیبه را مشروط کرده به حسن فعلی، به حسن فاعلی. کار خوب از آدم خوب، اگر کسی مؤمن بود از یک سو، کار خوب کرد از سوی دیگر، دارای حیات طیبه است. اگر چنونچه مربوط به دنیا بود، یعنی رفاه و فراهم شدن وسائل مادی و امثال ذلک، این حسن فعلی کافی بود، مقید به حسن فاعلی نمی شد. این یکی. ثانیاً دنیا حیات طیبه ندارد اصلا، برای اینکه ذات اقدس الهی انسان را آفرید سوگند یاد کرد فرمود لقد خلقنا الانسان فی کبدن، این لام توطئه سوگند است، با سوگند الهی مطلب شروع شد، یعنی من که انسان را آفریدم سوگند یاد میکنم انسان در کبد است. کبد مکابده یعنی رنج و سختی و گرفتاری، برخلاف کبد که این عضو گوارش است. فقط لقد خلقنا الانسان فی کبد، این قسم خداست. خب اگر خدا عالم را آفرید و انسان را آفرید و ربط انسان و عالم را آفرید، سوگند یاد کرد که انسان تو سختی خلق شده است، انسان تا زنده است نباید امید اون را داشته باشد که الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن و اورثنا الارض، اینا مال بهشت است. انسان تا نفس می کشد در زحمت است. حالا زحمت ها فرق می کند، یا زحمت مالی است، یا زحمت های علمی است، یا زحمت های عملی است، بالاخره در زحمت است. بسیار خوب، کار خوبی است. همین کار الهی که فرمود لقد خلقنا الانسان فی کبد با حکمت همراه است. اما بالاخره انسان تا زنده است در رنج و تلاش و کوشش. اون بیانات نورانی اهل بیت مخصوصا است امیر سلام الله علیهم که فرمود دارم بالبلاء محفوفه و مانندون، همین است. پس نه دنیا جای طیب است، نه انسان دارای حیات طیب در دنیا. این که فرمود اگر کسی عمل صالح کرد و مؤمن بود فلنحینه حیاتا طیبه، طبق سه بیان معلوم می شود که منظور حیات دنیایی نیست. بیان اول این است که اگر منظور از این حیات طیب یعنی رفاه دنیا، در رفاه دنیا حسن فعلی کافی است، حسن فاعلی شرط نیست. اگر کسی کار خوب کرد باید حیات دنیایی داشته باشد، چه مسلمان چه کافر. در دنیا ذات اقدس اله این رفاه را به خیلی ها عطا میکند، چه مؤمن چه کافر. شاهد دوم آن است که انسان مادامی که تو دنیا هست در کبد و رنج است، حیات طیب ندارد. شاهد سوم بیان نورانی از تعمیر و ائمه دیگر علیهم السلام است که دنیا اصولا دار المحفوف بالبلاء. اگر یه خانه شرقش بلا، غربش بلا، شمالش بلا، جنوبش بلا، سقفش بلا، سطحش بلا، این کجا میتواند حیات طیب باشد؟ دار بالبلاء محفوفتون، پیچیده به آزمون الهی است، آزمون هم که بدونید دشوار. بالاخره اون مقامات میشه که دنیایی نیست و میشه عند الله، میشه حیات طیب. پس دنیا حیات طیب نخواهد بود. یعنی این زندگی، این فصول چهارگانه، این زمین و مانند آن با این حیات عنصری، اینا در رنج و آزمون است تا انسان عالم با عمل بشود. وقتی عالم با عمل شد بله به حیات طیب میرسد. همین مزرعه طیب نیست، اون کشت بهره‌ای که انسان از این مزرعه میگیرد طیب است، وگرنه مزرعه مرتب رنج و تلاش و کوشش دیگه. این کشاورزا مرتب در تلاش و کوششه. خب بیان نورانی از هست امیر رسیده است یک. یه بیان نورانی از مشهد مبارک امام صادق سلام الله علیه رسیده است دو. قرطبی در زیل این آیه اقوال خمسه را نقل میکند که بیان نورانی هست امیر جز قول دوم هست و بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه ما هم جز اقوال دیگه. هر دو هم قابل پذیرش است چون بیان مصداق است. اون چی که از هست امیر سلام الله علیه رسیده است فبود حیات طیب قناعت است. انسان قانع خوب زندگی میکنه. بیان نورانی که از قرطبی از مجدی مبارک امام صادق سلام الله نقل کرده بود المعرفت بالله، این معرفت است که حیات طیب است، انسان زنده میکنند. اگر شده العلماء و باغون ما بقیت در، همین است. وگرنه یه عده که زندگیشون طبق بیان نورانی است امید در اون خطبه شقشقی بین نسیل و معتلف است، این چه حیات طیبه دارن؟ یه عده میبینید یه مثلثی رو دور میزنن، محل کار و آشپزخونه و دستشویی، همین محل کار در میارن، میبرن آشپزخونه درست میکنن، بعد میان دستشویی خالی میکنن، صبح تا غروب کارشون همینه. این شد حیات طیب. شما اگر به اصطلاح برون دنیایی اوضاع اینا رو از نزدیک ببینید، میبینید این 60-70 سال کارش همینه، صبح میاد مغازه در میاره، بعد میده با آشپزخونه درست میکنن، بعد میده دستشویی خالی میکنه، همینجوره. این شده. این همون بیان نورانی از تعمیر است در خود نهج بلاغه. فرمود یه عده مثل جمل زندگی میکنن، بین مثل ناقه زندگی میکنن. ناقه هم همینه، منتها ناقه کسب نداره، مزرعش رو خدا آماده کرده. این دو حد داره، فرمود بین نسیل و معتلف. معتلف یعنی چراگاه که علف میشره، نسیل همون جایی که روز میریزه. خیلی ها اینن. خب این شده حیات اگه فرمود اینها بین النسیل و المعتلف دارن زندگی میکنن. فرمود قبل از من یه ده حکومت رو داشتن همین کار رو میکردن. علم که شما از بیرون اوضاع برخی رو نگاه بکنیم این همینن. این دیگه حیات طیب نیست، این یه حیوان ناطق است، یعنی یه جانوری است که حرف میزنه. همین تمام تلاش کوششش اینه که چیزی در بیاره، بده آشپزخونه درست بکنن، او تحویل بگیره، بره تو شاه بریزه. همین اون فشار روحی است، اون تنگناست، اون گرفتار بودن است. فقر که انسان نتواند صبر کند، اون میشه معیشت زن. یه انسان قانع میدونه به این که تفاوت این افراد غنی و فقیر تو همون آشپزخونه و دستشویی است، بقیه تفاوتی ندارن. که فبا این که فرمود این دو تا روایت نورانی رو که قرطبی یکی از بیت مبارکه است همین نقل میکند، یکی از بیت مبارکه امام صادق سلام الله علیه نقل میکند، میتوانند مصداق کاملی باشند برای فرنه ین و حیات طیب. سیدن استاد بیان لطیف دارد، فرمود ما به او حیات طیب میدیم، نه دنیای او را حیات طیب میکنیم. دنیا قابل حیات طیب نیست. شما حالا دستشویی رو طلایی کردی، بالاخره دستشویی است. فرمود نه، بیان سیدن استاد این است که ذات اقدس اعلان نفرمود ما دنیای او را طیب میکنیم. حالا شما یک قفسی درست کردید از طلا، بالاخره قفس دیگه، زندان دیگه. حالا شما طلا درست کردید، برلیان درست کردید، حالا اگر یک قفسی برلیان شد این میشه طیب؟ یک دستشوی اگر طلا شد میشه طیب؟ فرمود خدا نفرمود من دنیای او را طیب میکنم، نفرمود ولنبدلن نهو حیاتن طیبه، فهم من با حیات طیب میدم، نه اونی که داره او رو طیب میکنم. اونی که داره همینه که میبینید، اونی که داره طیب شدنی نیست. یه چیزی رو از اون ما اندک دلا بهش میدم، از این ما اندکم که یکیش نسیل است یکی معتلف، این نه، از اون ما اندالله باقی نیست، چیزی از او بهش میدم که بشه طیب. الحمد لله رب العالمين.